بسم الله الرحمن الرحیم. در سالگرد یادمان مرحوم آیت الله نائینی، مشهور به میرزای نائینی، از علما و مراجع درجه اول شیعه هستیم که ایشان از دو جهت شخصیت برجسته است، دست کم از این دو جهت. یکی شأن علمی ایشون در حوزه است، در حوزه های شیعه است، که در این تقریبا 100 سال گذشته 3-4 نفر از بزرگان مراجع آثارشون در فقه و اصول متون درسی است یا اصلی ترین حواشی و تعلیقات بر و شروع بر نوشته ها و دیدگاه های اونها به وجود آمده و تقریبا هیچ یک از فضلای حوزه های شیعه در ایران و عراق نیست، الا ای که به ویژه در مباحث اصولی حتما دیدگاه های مرحوم میرزای نائینی رو مورد ملاحظه قرار داده. یعنی تقریبا درس خارج اصولی نیست در حوزه های شیعه که در مباحث مختلف به دیدگاه های میرزای نائینی رحمت الله علیه هیچ نظر نداشته باشه. بعد دومی که پرداختن به ایشون رو حساس تر میکنه مسئله نقش بسیار مهم سیاسی و جهادی آیت الله نائینی است در به ویژه ماجراهای نهضت مشروطه، هم به لحاظ تئوریک و نظری و هم به لحاظ عملی آیت الله نائینی نقش بسیار مهم و برجسته و کم نظیر، از جهاتی هم شاید بی نظیر داشت. یک وجه سومی هم میشه افزود و اون این که کسانی خواستند با تفسیر نابجا، تفسیر به رأی دیدگاه های میرزای نائینی در باب مسائل فلسفه سیاسی، فقه سیاسی و از جمله مشروطه، مشروطیت، برخورد گزینشی با اونها و تفسیر غلط از بعضی دیدگاه ایشون، یه دو قطبی ایجاد بکنن به لحاظ فقهی بین کسانی مثل میرزای نائینی با مثل شیخ فضل الله نوری. از این جهت هم حساس مسئله و خوبه که در موردش دقت بشه. بنده در سالها پیش، شاید تو دهه 70 اونطور که یادمه، یکی دو جلسه داشتم برای بررسی تطبیقی دیدگاه های شیخ فضل الله نوری، شهید شیخ فضل الله نوری و جناب میرزای نائینی، و اونجا که بخشش هم به نظر منتشر شد، بخشش چاپ شد، اونجا توضیح دادم که هیچ نزاع مبنایی و کبروی، نزاع مفهومی بین میرزای نائینی و آخوند خراسانی و مراجع نجف از یک طرف و امثال شیخ فضل الله نوری از طرف دیگه وجود نداره. اختلاف نظری سقروی مصداقی در حوزه به اصطلاح موضوع شناسی و اینکه چه اتفاقی داره میفته کف میدان در ایران و تهران، اینجا در یک مقطعی اختلاف افتاد و من اونجا توضیح دادم که همون اتهاماتی که به جریان‌های غیر دینی سکولار و غرب گرا به امثال شیخ فضل الله رحمت الله علیه زدن، همون دیدگاه ها در آثار میرزای نائینی هست و متقابلن اون چه که به عنوان دیدگاه های روشنفکری به میرزای نائینی نسبت داده میشه، اون بخشایش که مشروع و درسته عیناً بلکه گاهی هم تندتر در آثار شیخ فضل الله نوری است. و این دو قطبی بین این دو بزرگوار یک دو قطبی بیشتر دو قطبی سازی سیاسی است تا یک تعارض فقهی و علمی. در واقع میرزا نایینی از چند جهت رحمت الله علیه الگوی بسیار مهمی برای هم مرجعیت مراجع ما امروز میتونه و باید باشد و هم برای کل حوزه ها و علما در هر سطحی. اولا ایشون یک نظریه پرداز برجسته در حوزه فقه سیاسی است. فقه سیاسی که همین الان هم شما بعد 100 سال یک قرن گذشته از اون دوران باز میبینید که کج‌فهمی ها، بدفهمی ها و نفهمی هایی، نافهمی هایی در این حوزه، در این قلمرو بحث فقه سیاسی وجود داره. هم در حوزه ها و هم بیرون حوزه جریان هایی هستن که از میرزای نائینی و شیخ فضل الله نوری یک قرن قبل خیلی عقب ترن و واقعا قدرت اجتهاد در جز مسائل عبادی و فردی تقریبا ندارن، مگر همون چیزایی که قبلا اجتهاد شده و میرن شروح و حواشی تعلیقات اینا رو میخونن، نظر این او همونا رو میان یه مقداری الفاظش رو تغییر میدن و به تعبیر شهید مطهری الاهوت رو میکنه الاغوا یا الاغوا رو میکنه الاهوت. و او هم تو مباحثی که بارها اجتهاد شده و اصلا مسئله اونقدر عام البلوا نیست و اهمیتش خیلی کمتر از مباحثی است که اصطلاحا فقه اجتماعی، فقه سیاسی، فقه اقتصادی و از این قبیل فقه تمدن سازی به اصطلاح دانسته میشه. و اینجا دو تا سوال مهم مطرح باید بهش اندیشید. یکی اینکه چرا در مباحث فقهی و به ویژه اصولی آثار و دیدگاه های میرزای نائینی رحمت الله علیه این همه مورد توجه هست، در مباحث روزوی در بحث خارج اصول از جمله، اما این همه مباحث مهمی که ایشون او اصول فقهش رو مجرا و بستری قرار داده برای فقاهت اجتهادی و با همون مبانی اصولی آمده تو حوزه نظامسازی و فقه سیاسی نظریه پردازی کرده، چرا به اینا توجه نشده؟ شاید برای که اینجا به اجتهاد بیشتر، به زحمت بیشتری نیاز داره. دقت هایی که در بعضی دیدگاه های اصولی آیت الله نائینی میشه در مباحث خارج فقه اصول کم نیست و خوبم هست، لازمه، بنده اونا رو تخطئه نمی کنم، باید باشه. سوال ما و اشکال ما اینه که چرا نتایجی که خود میرزای نائینی از اون مبانی اصولی و اون مبادی اصولی گرفته چرا بلد نیستید و نمیگیرید؟ چرا اون دایره وسیع استنتاجاتی که ایشون از آیات قرآن و روایاتی کرده که اصطلاحاً جز آیات الاحکام و احادیث فقهی به اصطلاح شمرده نمیشه، چرا اونجا یه مرتبه راهتون از راه میرزای نائینی و امثال ایشون به طور کامل جدا میشه؟ این برخورد ابزاری و گزینشی نکته قابل تأمل است. و یکی از عرایضی که بنده در چند سال پیش در فیضیه داشتم و بعضی ها بیمارگونه و بعضی ها هم بدون اطلاع دقیق از مطالب مواضع نادرستی گرفتن و اتهاماتی و مسائلی، همین از جمله یکیش همین مسئله است. از یک طرف میرزای نائینی باید درس عبرتی باشد برای گرایش قوی که در حوزه های ماست، که اون ریزبینی های میرزای نائینی تو مباحث اصولی رو و فقه عبادی و صلات و اینها رو میبینن، اما این ریزبینی ها و دقت های ایشون در این عرصه رو نمیفهمن، نه جدی میگیرن و نه درس میآموزن. این یک لبه بحث راجع به میرزای نائینی. لبه دوم این طرفه که جریان های مذهبی حتی گاهی با گرایشات سکولاریستی یا از سر بیسوادی و نادانی و کج‌فهمی، یا بعضیشون هم بعضی هم با برنامه تحریف عمدی خواستن از مباحث ایشون در حوزه فقه سیاسی در دوره مشروطه و به خصوص کتاب تنبیه الامه و تنزیه المله ایشون از این نمد یک کلاهی برای خودشون درست بکنن و در واقع از میرزای نائینی علیه اهداف خودش سوء استفاده و بهره کشی کنن، که اینم یک خیانت معرفتی است. اون اولی جهالت معرفتی است و این یکی خیانت معرفتی. ابتدا چند نکته راجع به شخصیت و ابعاد شخصی مرحوم آیت الله نائینی عرض بکنم، بعد وارد مباحث بعضی از مباحث فقه سیاسی ایشون بشیم. ایشون از خانواده های شناخته شده نائین و اصفهان بودند و پدر ایشون اینها از شیخ الاسلام ها یه اون منطقه و محلی در دوره قاجار، و بنابراین خود ایشون هم میتونست یک شیخ الاسلام معمولی از علمایی که به سبک که نسیخ بسوزه نه کباب علما باشن، با احترامات فائقه و با توجیه کاملا شرعی و عرفی همون مسیر رو هم ایشون ادامه بده، ولی خب این کار رو نکرد. در نجف ایشان به لحاظ موقعیت حوزوی با مرحوم آخوند خراسانی صاحب کفایه درس ایشون میرفت، اما از باب ادب و احترام، و در این حال بعضی از یعنی شاید خیلی از نظریات مرحوم آخوند رو در مباحث اصولی از جمله ایشون رد کرده. میرزا نائینی رو در اصول فقه امروز در این 100 سال اخیر در رده یک مباحث اصولی میدونن، مثل خود آخوند خراسانی، و آثار این دو بزرگوار تقریبا بخش مهمی از درس و بحث های حوزه های ما رو الان فرا میگیرد. ایشون رو مجدد علم اصول دانستن بعضی در این دوره، و در همین حوزه هم خیلی مشهوره و نوآوری های بسیار مهمی در اصول فقه به خصوص داره مرحوم نائینی. شاید بشه گفت تمام یا اکثر مراجع و فضلای امروز حوزه های شیعه در ایران و عتبات و عراق و نقاط دیگه حتما باید آثار و دیدگاه های علمی و فکری ایشون رو ببینند و مستقیم یا غیر مستقیم به لحاظ علمی مدیون دیدگاه میرزا نائینی هستند. ایشون فقط هم فقیه نبود، فقط اصولی نبود، ایشون در حکمت و فلسفه، در عرفان، در تاریخ، در مباحث سیاسی و اجتماعی، حتی ریاضیات و از این قبیل تفاوت داشت حتی با خیلی از بزرگان نجف، و جامعیت نسبی در ایشون کاملا دیده میشه در زندگی و سبک کارش. از مؤثرین در تنقیح مباحث اصول فقه هست، در تهذیب و تنقیح اونها، و همه ایشون رو استاد فن میدونن در این قضیه. به لحاظ سیاسی هم ایشون از قبل از مشروطه یک عالم مجاهد در صحنه‌های مختلف، یعنی وقتی جنگ جهانی اول میشه و عراق و ایران رو انگلیس ها، غربی ها و ارتش انگلیس میان اشغال میکنن، بخش وسیعی از خاک عراق اول دست انگلیسی ها میفته، اشغال میشه، و علماء شیعه نجف، کربلا اینا اعلام جهاد میکنن، حکم جهاد میدن. جناب نائینی علاوه بر این که حکم جهاد میده، خود ایشون اصلا وارد عرصه جهاد و مبارزه میشه، یعنی قیام میکنه علیه قوای خارجی و ارتش های اشغالگر انگلیسی و غربی. وقتی که دولت عثمانی شکست میخوره و انگلستان بر عراق و ایران همزمان تقریبا به طور کامل داره مسلط میشه، در ایران کودتای رضاخانی است و در اونجا هم یک رژیم سلطنتی وابسته به خودش رو سر کار داره میاره، هم میکشه و غارت میکنه و اشغال میکنه ارتش انگلیس، از اون طرف هم شیطنت های روباهان دیپلماسی انگلیسی با ادبیات دموکراتیک دیکتاتوری میکنن. اصلا تخصص انگلیسی همیشه همینطور بوده و الان هم همینطوره، جنایتکار و پلید در باطن، اما جنتلمن مآب و ظاهرا منطقی برای ثبت در تاریخ. دقیقا مقام ثبوت و اثباتشون متناقضه بوده و همیشه. لذا عراق رو اشغال کرده و بعد اونجا آمدن اعلام کردن که یه انتخابات ما میخوایم بذاریم، یک رفراندوم مردم بیان، یک حاکم انگلیسی میخوایم برای شما بگذاریم. بین این حاکم نامزدهای انگلیس، نوکرای انگلیس، شما یکیشو انتخاب کنید، ببینید به ایشی به مثلا. خب باز اونجا مراجع و علمای درجه اول عراق اون انتخابات قلابی رو تحریم کردن، معارضه کردن و اعلام کردن، فتوا دادن، از جمله جناب نائینی، که مشارکت در انتخاب یک کافر مستکبر و اشغالگر برای اینکه حاکم بر مسلمین بشود حرام است. و لذا انگلیس دست از این نمایش برداشت، رفت سراغ یک نمایش دیگری که اون ملک فیصل اونا رو آورد و کرد پادشاه عراق و یک رژیم سلطنتی در عراق ایجاد کرد و اونو کرد شاه. منتها علما با این فتواشون چنان زدن زیر بساط توطئه انگلیسی که حتی یک انتخابات نمایشی هم نتونستن در نجف و کربلا ایجاد بکنن، در بعضی جاهای دیگه این نمایش رو بازی کردن. و این مقاومت مراجع و علما باعث شد که انگلستان برخوردش با مراجع مرجعیت رو تشدید کرد و از جمله میرزای نائینی رو و آیت الله سیدابوالحسن اصفهانی، مرجع بزرگ شیعه، اینها رو از عراق تبعید کرد، اخراج کرد به ایران، در حالی که خب در ایران هم با کودتای رضاخانی و اینها مسلط شده بودن. و این دو بزرگوار، مرحوم نائینی و مرحوم سیدابوالحسن اصفهانی، که انگلیس ها تبعیدشون کردن به ایران، آمدن قم و خب مردم در شهرهای مختلف خیلی آمدن از جمله خود قم استقبال و اونجا ها دیگه در صحبتشون در قم شروع کردن و یه مدتی بودن. بعد فشار در عراق و ایران علیه انگلیس ها و حکومت انگلیسی عراق تشدید شد به حدی که ملک فیصل مجبور شد عذرخواهی کنه. شاه دست نشانده انگلیس در عراق عذرخواهی کنه از مراجع و از مردم و از این دو مرجع بخواد که نه، برگردید دوباره به عراق و نجف و درس و بحثتون ادامه بدید. یعنی بعد یک سالی تقریبا مجبور به عقب نشینی شدن و اینها برگشتن به نجف. خب در قضایای مشروطه هم میرزای نائینی نقش فوق‌العاده مهم داره. یعنی ایشون در کنار مرحوم آخوند خراسانی و بعضی دیگه از مراجع نجف، اینا تقریبا حامیان اصلی و بلکه رهبران شرعی مشروطه خواهی در ایران بودند و خب هیچ کس هم جنبه علمی و حوزوی اینا رو نمیتونست دست کم بگیره. عرض کردم هم میرزای نائینی، آخوند خراسانی، اینها تقریبا ارکان اصلی علم اصولن، اصول فقهن، متون درسی اصول فقه در حوزه شیعه. وقتی که اینا میان اعلام جهاد میکنن علیه شاه ایران سر قضیه مشروطه و فتوا میدن که مبارزه با دیکتاتوری شاه قاجار واجب است و محمد علی شاه رو خلع میکنن از حکومت و سلطنت و میگن این آدم حق یک روز حاکمیت هم بر مردم مسلمان در ایران نداره و اعلام کردن ما میایم ایران برای جهاد. یعنی خود مرحوم آخوند خراسانی، میرزای نائینی و دیگران آماده شدن که اصلا بیان ایران، چون از یک طرف ایران مدام در اشغال انگلیسا، جنگ جهانی هم شده بود و روسیه تزاری و انگلیس ها بودن و از اون طرف هم دیکتاتوری دربار و شاه و اینکه بعدم مجلس رو به توپ بستن و خواستن کلی نهضت شکست بخوره. آقایون آماده شدن، مرحوم آخوند خراسانی یا مجتهد درجه یک شیعه و کاملا مجاهد و سیاسی، آمدن بیان ایران و به یک طرز مشکوک بلکه معلومی همون روزی که آخوند خراسانی و علما قرار بود مهاجرت کنن بیان ایران، تو چند ساعت قبل از اینکه حرکت شروع بشه با جنازه مرحوم آخوند خراسانی مواجه شدن. یک مرگ ناگهانی که کاملا میشه مطمئن بود دست انگلیسا و استعمارگران در این قضیه بود و میشه تقریبا مطمئن بود که مرحوم آخوند خراسانی رو ترور کردن و به شهادتش رسوندن. خب با فوت، با شهادت، با رحلت آخوند خراسانی، نهضت مشروطه ضربه بسیار سنگینی خورد و ضعیف شد. اما تعطیل نشد نهضت و حرکت علما. علما هم که میخواستن بیان ایران برای جهاد علیه هم حکومت و دربار، هم علیه اشغالگران روسی و انگلیسی، یه چند هفته‌ای به خاطر رحلت مرحوم آخوند تأمل کردن و بعد حرکت کردن به سمت کاظمین که بیان به سمت ایران. میرزای نائینی هم از رهبران این حرکت و پیاده‌روی انقلابی و مجاهدانه است. علما در کاظمین جمع شدن، هیئتی که دیگه جنبش علما به طور مستقیم وارد عملیات بشود در ایران و بیان به ایران، که خب این باعث شد هم دستگاه و دربار ترسید و هم بقیه، و دیدن وعده هایی باید بدن، یک عقب نشینی تاکتیکی موقتی بکنن. سر قضیه جنبش تنباکو هم میرزای نائینی در کنار میرزای استادش میرزای شیرازی نقش بسیار فعالی داره. بنابراین در استعمار ستیزی، مبارزه با انگلیس، به خصوص در هم عراق، هم ایران، هم تنباکو، هم مشروطه، میرزای نائینی از قهرمانان درجه یک نهضت. و از جمله با سید جمال الدین اسدآبادی، ایشون هم رفاقت داشت، هم ارتباط داشت، هم قبلا در ایران و هم بعد در نجف. و می‌دانیم که جناب سید جمال الدین اسدآبادی نقش بسیار مهمی داشت در نهضت تنباکو و نهضت مشروطه و از رهبران فکری و سیاسی بود. و خود سید جمال هم یک عالم بزرگ، ایشون هم انسانی کم نظیر، از جهات بی نظیر بود در اون دوران، قطعا بی نظیر بود. و او هم از علماء نجف و از شاگردان خاص شیخ مرتضی انصاری رحمت الله علیه، صاحب رسل المکاسب، و همینطور از شاگردان اخلاقی ملا حسین قلی همدانی و بزرگان اخلاقی نجف بود. اینم ارتباط نائینی، میرزای نائینی با سید جمال، و در اون سر سه چهار نهضت اصلی در اون دورانشون هم یک تئوریسین، یک نظریه پرداز برجسته فقهی و اسلامی است و بروز و روشن فکر و معاصر، و هم به لحاظ عملی یک عالم مجاهده. یعنی از هر دو جهت یه الگوست نائینی برای مراجع، برای علما، برای حوزه های ما. سواد فقهی واضح، نو اندیشی و حضور در عرصه های نظری، خدشکن و پیشگام، حضور در صحنه مبارزه عملی علاوه بر مبارزه علمی در حدی که سلاح برداره و بخواد جهاد بکنه خودش و تبعید بشه و چه و چه، اینم روشن. و در دوره بعد، نسل بعد حوزه های شیعه، تقریبا مراجع اصلی درجه یک، اغلبشون اونایی که در نجف بودن جزو شاگردان از جمله میرزای نائینی بودن. یعنی مرحوم استاد محسن حکیم، مرحوم استاد جمال گلپایگانی، مرحوم استاد محمد حجت کوهکمری، مرحوم استاد محمد هادی میلانی، مرحوم شیخ محمد تقی آملی، همینطور مرحوم علامه طباطبایی، اینا همه جزو شاگردان میرزای نائینی بودن. آقای خویی، سید ابوالقاسم خویی و دیگران. در علمیت میرزای نائینی هیچ کس تردید نداره و نمیتونه تردید کنه. از تعلیق‌هایی که ایشون در فقه بر عروت الوثقی، بر عروه زد، مباحث بسیار مهمی در اصول که اساساً ایشون بخشی از اینا رو برای نخستین بار ایشون مطرح کرده در مباحث اصول فقه، از جمله دیدگاه‌هایی در حوزه‌های مختلف، حالا در بحث تعبدی و توسلی، واجبات تعبدی و توسلی و از این موارد دیگه. اون کتاب وسیلت النجات ایشون تغییرات اصول ایشون که الانم از اضلاع اصلی تمام بحث‌های خارج اصول در حوزه‌های ماست. تغییرات مختلفی هم داشت، از جمله اون فواید الاصول و یکی هم اجود التقریرات. این دو تا این تغییرات درس‌های مرحوم نائی نیست که تقریبا هیچ درس خارج اصولی بدون رجوع از جمله به این تغییرات درس میرزا نائی نیست، نمیشه باشه. بحث‌های بسیار جالبه که ایشون تو بحث در حدیث لازرر کرد، در اصول، در مباحث معانی حرفیه، بحث تزاهم، بحث ترتب. میرزا نائی به عنوان یک آدم کثیر التحقیق و بسیار دقیق کاملا مشهور و شناخته شده است. حالا بعد در یک دوره، خب ایشان و مرحوم استاد ابوالحسن اصفهانی عرض کردیم مراجع اصلی شیعه شدن بعد از رحلت میرزای شیرازی و جناب شیخ الشریعه اصفهانی. این دو بزرگوار تقریبا شدن مرجع. بین خواص و حوزه و علما و فضلای حوزه بیشتر مرجعیت میگن با مرحوم نائینی بود. مرجعیت مرحوم استاد ابوالحسن، اون مرجعیت عامه بین مردم بیشتر مطرح بود. و بعد از میرزا نائینی که از دنیا رفت، ایشون دیگه استاد ابوالحسن، مرحوم استاد ابوالحسن اصفهانی مرجع کل شد در یک مدتی. و ما بیایم سراغ کتاب تنبیه الامه و تنزیه المله ایشون که به لحاظ نظری و فقهی و در حوزه فقه سیاسی یک گام بلند آغازین تقریبا در عصر جدید و در حلوش مشروطه به بعد. وقتی مرحوم است محمد صدر و شیخ محمد خالصی زاده اینها رو انگلیسا تبعید کردن، بازداشت کردن، شیخ مهدی خالصی رو تبعیدش کردن به حجاز انگلیسا، و اینجا هم از جایی که میرزا نائینی تو صفحه اول اعتراض بود علیه انگلیسا و حکومت عراق، اینجا بود و در واقع بعد از این اعتراضات بود که میرزا نائینی تبعید شد به ایران و یه سالی در ایران بود. و مرحوم اشرف عبدالکریم حائری که مؤسس، بلکه باید گفت مجدد حوزه علمی قم بود، و ایشون و فضلای قم همه رفتن به استقبال جناب نائینی و مرحوم استاد ابوالحسن اصفهانی و حتی درس خودشون رو تعطیل کردن. اشرف عبدالکریم و به شاگردانش گفت برید درس میرزا نائینی، و اینا کارهای بزرگی است که اخلاق علمیه و تقوای علمیه مراجع و علمای شیعه رو نشون میده. اکثرا یه وقتی هم مورد دیگه هم که اتفاق افتاد این بود که عوامل دربار و انگلیس یه عده لاتولوتا رو تحریک کردن سر قضیه جنبش تنباکو. اینا راه افتادن تو کوچه و خیابون، فحاشی و اهانت به میرزای شیرازی رهبر نهضت تنباکو، و از جمله به میرزا حسن آشتیانی عالم مجاهدی که در ایران در واقع از سردمداران اصلی نهضت تنباکو، نهضت ضد انگلیسی تنباکو بود، و که ایشان رفت به مشهد به عنوان اعتراض. میرزا نائینی اون موقع هنوز نجف بود که اونجا بیانیه‌ای داد و محکوم کرد این قضیه رو، و متنش رو ایشون مینوشت و مراجع نجف امضا می‌کردند. تقریبا بسیاری از بیانیه‌های سیاسی که مراجع نجف پاش امضا گذاشتن سر قضیه تنباکو و بعد به خصوص مشروطه، متن اون بیانیه ها رو ظاهرا جناب میرزا نائینی می نوشته و بعد مراجع امضا می کردن. از جمله سر همین اعتراض به قضیه میرزا حسن آشتیانی، آخوند خراسانی و شیخ محمد طه نجف و سید اسماعیل صدر، علما و مراجع مطرح و بزرگ، اینا همه پای اون چه که میرزا نائینی بیانیه های سیاسی که می نوشت میرزا نائینی اونا امضا می کردن. یه نامه هم نوشت به خود میرزا حسن آشتیانی در مشهد و از ایشون دلجویی و حمایت کرد. در حمله ارتش روسیه تزاری به شمال ایران هم باز میرزا اینایینی در کنار علما و مراجع نجف و از جمله ملا عبدالله مازندرانی آماده شدن که بیان ایران که سلاح بردارن و جهاد کنن. در جنگ جهانی اول هم که عرض کردم ایران و عراق اشغال انگلیس ها شد، اونجا هم علیه انگلستان در عراق اینها حکم جهاد دادن و خودشون هم وارد عمل شدن، یعنی ننشستن تو حجرهشون یا تو مدرسه تو نجف فقط فتوا بدن، آمدن تو میدون در تظاهرات ها، در راهپیمایی ها و تشویق به جهاد مسلحانه. یا قتل عام هایی که ارتش روس تزاری و انگلیسی ها در شهرهای ایران گاهی میکردن، یا وقتی که یک بسیج جدی علیه قضیه مشروطه اسلامی پیش آمد و خیلی از این علمای مشروطه خواه در ایران به تردید افتادن، بعضیشون هم ترسیدن، تحت فشار قرار گرفتند و اینا و کم کم داشتن کنارگیری میکردن، تا اون آخرین لحظات نائینی نه اینکه کنار نرفت، بلکه در صحنه جلوتر آمد، واضحتر بدون لکنت بحث کرد، در برابر دو جریان از دو طرف ایستاد، در برابر مشروط خواهان انگلیسی و جریان های سکولار که دنبال کنستیتوسیون غربی بوده ایستاد، گفت ما اونو قبول نداریم، مشروطه‌ای که ما میگیم مشروطه اسلامی و شرعی است، مشروعه. خب اینجا در واقع حرف میرزا نائینی و شیخ فضل الله نوری تفاوتی نداره در اصل مبحث فقهیش. از یک طرف هم میرزا نائینی با کسانی که با ادبیات اسلامی و فقهی کل مزامین مشروطه رو به طور کامل رد و نفی میکردن و فکر میکردن هر کس صحبت از مشروطیت، آزادی، مشارکت، نظارت، قانونمندی اینها میکنه، این حتما مرادش همون مبانی غیر دینی و ضد دینی است که از غرب آمده. مثلا نمیتونستن تفکیه ایشون وجه شرعی، قرائت شرعی از این مقولاتی مثل آزادی، پارلمان، مجلس، نمیدونم چه و چه و چه بیان میکرد. این در واقع تبیینه، یعنی یک روایت فقهی و اسلامی از این مفاهیم و مقولاتی که در حوزه سیاسی مثلا مدل دانسته میشدن، پاسخ به دو طرف بود، هم به کسانی که در حوزه فقه سیاسی اجتهاد بلد نبودن، نمیتونستن تطبیق بدن که این مفاهیم کدوماش تا چه حد با ارزش‌های اسلامی سازگاره تا چه حدش نیست، و هم از اون طرف در برابر او جریان که ما برای شعار آزادی و مهار استبداد و از این قبیل نیازی به مبانی لایسیته، سکولاریسم اونها ما ندادیم، ما بر اساس نگاه دینی و شرعی همه مزایایی که شما دنبالش در این مفاهیم غیر دینی وارداتی میگردید، همه اینا در با تعریف شرعی و اسلامی منافعش هست، مزارش نیست. در برابر عرض کردم خشونت ارتش‌های اشغالگر هم حکم میدادن، فتوا میدادن و میایستن. حتی اون وقتی که دیگه مشروطه عملا معلوم شد منحرف شده و شکست خورده و جریان فاسد که نفوذ کردن داخل مشروطه، هم دربار، هم انگلیسی ها، هم جریان های دین ستیز، همه با هم متحد آمدن و شیخ فضل الله نوری ها رو حذف کردن، اعدام کردن. بعد از این قضیه بود که میرزا نائینی نه اینکه از مبانی حرفاش برگشته باشه، اونا رو کاملا شرعی و اسلامی میدانست، بلکه به این نتیجه رسید که اون حرفا ازش سوء استفاده شد و جریان مشروط خواهی به طور کامل منحرف شد. یعنی این حرف که نهضت مشروطه درست شروع شد و بعد به پایان رسید، نتیجهش تبدیل پهلوی به قاجار شد، نتیجهش اون هرج و مرجها، بیچارگیها، فلاکتها در دوره جنگ جهانی اول بود، نتیجهش تبدیل یک رژیم بد به یک رژیم بدتر شد، اینو هم شیخ فضل الله نوری هم میرزا نایینی هر دو قبول داشتن. میرزا نایینی حالا دیرتر به این نتیجه رسید، شیخ فضل الله زودتر، و شیخ فضل الله اعدام و شهید شد. میرزا نایینی هم تحریم شد، برخورد شد باش، تحقیر شد، هم توسط بعدها توسط دربار و حکومت، هم توسط انگلیس، که حتی وقتی میرزا نایینی فوت کرد نه رژیم ایران نه حکومت انگلیسی عراق و نه رژیم انگلیسی ایران هیچ کدوم حتی اجازه ندادن یک مراسم ترحیم درست حسابی در مورد میرزا نایینی صورت بگیره، با اینکه میرزا دیگه در زمانی که رضاخان آمد سر کار و کودتا کرد و مستقر شد و همه جا از فقر و هرج و مرج و جنگ و اینها دیگه همه وا داده بودن، به ستوه آمده بودن و حتی از انقلاب مشروطه هم تقریبا پشیمان شده بودن بخش مهمی علما، از این جهت که خب ما این نهضت رو متدینین به رهبری علما و مراجع شروع کردن. اولین شهید مشروطه یک طلبه بود، شعرا اسلامی بود، پیشرفت ها و پیروزی ها محصول فداکاری متدینین و علما و مراجع بود، اما نتیجهش افتاد یک مجلس سلطنتی انگلیسی دین ستیز. لذا علما بعد قضیه مشروطه غالبا تقریبا ترسیدن دیگه از سیاست و اتفاقاتی که میفته، به طور کامل افسرده شدن، مایوس شدن، به تردید افتادند و دیگه هر کس که تا مدت ها بحث سیاسی میخواست بکنه بدبینانه بهش نگاه میکردن و فاصله میگرفتن، میگفتن او شکستی که تو مشروطه خورده او بلاها بس نیست مثلا. که بعد همین انگلیسی ها و دیکتاتوری های ایران و عراق سوار همین بدبینی و این نوستالژی و این خاطره تلخ علما و حوزه های ایران از مشروطه شدن و یک ضربه اونجا یه جور زدن، بعدم یه ضربه دیگه که یک حالت سیاست گریزی و یأس و افسردگی در مورد هر نوع فعالیت نظری حتی چه رسد به عملی در عرصه مبارزه علیه استبداد و استعمار شدن، تا مدت تا وقتی که باز امام آمد رضوان الله علیه و حرکت رو احیا کرد، نقاط ضعف علماء که در مشروطه بودند یا بعدش نداشت واقعا و نقاط قوت اونا رو داشت. امام خمینی رو باید گفت ترکیبی بود از شیخ فضل الله نوری و میرزا نایینی از یک جهت، حالا از همه جهات ارزم از یک جهت اینه. و اون اواخر هم دیگه خود میرزا نایینی پشیمان شد، مایوس شد، چون هم در حوزه متدینین و جریانهای اسلامگرا ایشون تا حدودی متهم شده بود و مطرود شد که یعنی شماها از عواملی بودید که باعث شدید اینا آمدن. از یک طرف هم خب هم انگلستان هم رضاخان دربار حکومت در عراق و ایران با امثال میرزا نایینی کاملا مخالف بودن، برای که اینا جزو رهبران نهضت ضد استعماری و ضد استبدادی بودن. و لذا میرزا نایینی نقل شده که این اواخرشون خودش دیگه کتاب نسخه های تنبیه الامه رو هر جا میتونست جمع‌آوری میکرد و میگفت نمیخوام اینا دیگه پخش بشه، منتشر بشه. در واقع از دیدگاه خودش، از نظر خودش برگشت ایشون. حالا بعضی میگن از نظر فقهی خودش هم ایشون برگشت، من چیزی داله بر این قضیه ندیدم، ولی ایشون از بعد سیاسی، از نتیجه عملی و کارکرد تاریخی این موضع گیری ها به خصوص بعد از اعدام امثال شیخ فضل الله نوری و اون خیانت ها و اون جسارت هایی که به اسلام شد، سر اون قضایا ایشون خیلی منفعل شد. و حتی وقتی که دیگه رضا خان آمد دیگه بعد از حکومت و کودتای او، تقریبا از میرزا نایینی اون روحیات و اعتراضاتی که تا قبلش بود دیگه کمتر دیده شده یا بنده ندیدم. معلوم بود که همه علما و همه تا یک حدود زیادی خسته شدن، مایوس شدن و بدبین شدن، یا دیگه به طور کامل ناامید شدن از اینکه کاری بشه کرد. و اما در حوزه بحث نظری و فقه سیاسی ایشون، میرزا نایری رحمت الله علیه اولا اسمی که برای این کتاب گذاشته روشن باشه، تنبیه الامه، یعنی بیدار سازی، بیدار کردن مردم. میگه جامعه اسلامی، جامعه مسلمان خوابن، باید بیدار بشن و بدانن که مسلمانی لوازمی داره از جمله مبارزات سیاسی و جهادی علیه استعمار و استبداد و علیه کفر. از اون طرف تنزیه المله، مله به معنی مکتب و مذهب، یعنی منزه کردن و منزه دانستن مذهب از اتهاماتی که بهش میزنن، که اتهام میزنن که آقا دین یعنی استبداد، استبداد دینی، اساسا دین مخالف با هر نوع تلاش آزادی خواهانه و اصلاحگرانه است و دین عملا توجیه استبداد است. ایشون میگه در این کتاب من دامان دین و مذهب رو از این اتهامات مبرا کردم، چون که مبرا هست در واقع. در دوره مشروطه رساله‌های متعددی هست، له و علیه، که هر دو با ادبیات فقهی از جمله و سیاسی، له و علیه مشروطه بحث کردن علمای بزرگ، از علماء فضلاء محلی تا علماء مراجع درجه یک. ما تو این قضیه اختلاف نظر دیدیم و داریم. مثلا مرحوم صاحب عروه، مرحوم صاحب کفایه، خب اینا هر دو از بزرگان حوزه‌اند، هر دوشون هم روشنه که صلاحیت نظری و تعهد عملیشون، ولی صاحب عروه مرحوم یزدی دیدگاهش در مورد در حوزه مصداقی در مسائل سیاسی داخلی ایران با دیدگاه این آقای متفاوت، با دیدگاه آخوند خراسانی و دیدگاه میرزا نایینی. یا شیخ فضل الله در تهران به لحاظ مصداقی و سیاسی قضاوت راجع به جریان‌ها و اون چیزی که در میدان داره میگذره نظرش موافق نیست با آقایون. این دوتا دیدگاه عرض کردم بیشتر از این که فقهی باشه در حوزه مصداق هاست. این کتاب رسائل مشروطیت هست، دوستان ببینن و میبینن که اونجا اصلا عمده بحث‌ها و اختلافات که از دو طرف رسائلی فقهی هست، فقهی و غیر فقهی، بحث مبنایی نیست، بیشتر اختلاف نظر در این که چه اتفاقی داره میفته، ولی هر دو مبنائن یکی بودن. میرزا نایینی در کتاب در تنبیه الامه و تنزیه المله اولا بخواد اعلام بکنه که اسلام از استبداد منزه و پاک است، استبداد مستبد همان طاغوت است و طاغوت در نقطه مقابل الله است و این جزء ضروریات شریعت اسلام به خصوص با تفسیر اهل بیت سلام الله علیهم است که شاید بشه گفت قوی ترین متن فقهی سیاسی در حمایت از مشروطه همین رساله ایشونه. یعنی شاید ما دیگه عالمی درجه اول تر از ایشون نداریم که در دفاع از وجه اسلامی مشروطه بحث فقهی و کلامی کرده باشه. دیگه میخواد بگه اون مشروط، این نهضت مشروطه مبانیش لزوما غیر دینی و ضد دینی نیست، بلکه مبانی اصلیش عین مطالبات شرع است و آیات از متعددی از قرآن و احادیثی به میان میکشه و کاملا فقیهانه مجتهدانه، مثل یک فقیهی که درس و بحث خارج فقه و اصول داره همونطور بحث میکنه. یعنی ایشون میگه من اثبات میکنم که شعارهایی که در مشروطه داریم میدیم، آزادی، نظارت، پاسخگویی و و و انتخابات، مشارکت، اینا همه در بطن شریعت هست و جنبه شرعی و دینی داره، ولو که دیگرانی تفسیرهای غیر دینی و غیر شرعی هم ازش دارن. ما با اونا کار نداریم، ما از این زاویه اینها رو، این شعارها رو میدیم. و استقلال، آزادی، مردم سالاری، اینا همه در شریعت اسلام مسلم و محرز است. خب ایشون با اون تسلطش در مباحث فقه اصولی و همطور تاریخ صدر اسلام و تفسیر و حدیث استدلال های متعددی برای اثبات این دیدگاه در این کتاب داره که حالا دوستانی که آشنا هستن میدونن. و السلام علیکم و رحمت الله.